نیازهای نظامی اختصاص می‌یابد. 19 هزار مدرسه افتتاح شده است که جوانان در آنها آموزش می‌بینند. اما در افغانستان مسجدها و جای کاری کافی برای این تعداد جوانان وجود ندارد. ختم کنندگان این مدرسه ها در کجا کار خواهند کرد؟ معلوم است که این ذخیره برای جنگ است، میگوید سرنکو. قاسم بیگ محمد، شرقشناس و روزنامه‌نگار تاجیک، در صحبت با از پلوس گفته است تهدیدهای امنیتی از جانب افغانستان برای آسیای مرکزی وجود دارد، اما دستیابی به موفقیت توسط چنین گروه ها برای به دست گرفتن قدرت در کشورهای منطقه بعید نیست. پیشرفت یا نفوذ جنگجویان از افغانستان نه تنها موضوع صحبت خدمات امنیتی و کارشناسان روسیه در تمام سالهای پس از شوروی بوده، بلکه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیوسته این موضوع را از منبرهای بلند جهانی به بحث میکشد و دعوت میکند که در اطراف افغانستان کمربند امنیتی ایجاد شود. منظور از کمربند امنیتی که از سوی مقامات تاجیکستان در میان گذاشته می شود به فهرست یگانه وارد کردن تشکیلات هایی که در کشورهای اتحاد دولت های مشترک منافع و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تروریستی اعلان شدند و جلب کمک های جامعه جهانی برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان، از جمله تامین انواع سلاح و تجهیزات نظامی و فنی می باشد. تاجیکستان در دوران استقلال نه تنها از روسیه و چین، بلکه از ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا نیز برای تقویت مرزهای جنوبی خود کمک های نظامی فنی دریافت کرد. خیرالدین عثمانزاده، رهبر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، در نشست خبری ماه آوگوست گفته بود که تعداد قسم های نظامی در مرز با افغانستان به 100 رسیده است و بیشتری آنها با مبلغ کشورهای غربی بنیاد شدند. ماهای اپریل و آوگوست سال روان، کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان از خونسا و خلع سلاح چند اعضای گروه انصارالله در مرز با افغانستان خبر داد. این گونه عملیات های ویژه در جامعه و شبکه های اجتماعی بعضی وقتها با شک و تردید قبول می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دو روز پس از آن که محمد ظاهر اکبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان، در دوشنبه یک نامه پهن شده را از نام طالبان که محتوای آن تعیین شخصی به عنوان کاتب اولی سفارت است، در حضور خبرنگاران پاره کرد، وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان با گونه به آن واکنش نشان داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. محمد ظاهر اکبر روز 7 نوامبر در حضور خبرنگاران در دوشنبه همچنین گفته بود کنسولگری این کشور در خاروق برای نداشتن امکانات اقتصادی از کار مانده است و کارمندان آن در دوشنبه به فعالیت ادامه می دهند. اما در ویدیویی که حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجی طالبان، روز 9 نوامبر در صفحه ایکس یا توییتر پیشین نشر کرد، نفر با نام نقیب الله دهقانزاده صحبت میکند و خود را سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خاروق تاجیکستان معرفی می نماید. در این نوار او از جمله میگوید که به طور مستقیم زیر حمایت و نظر وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی فعالیت میکند. اخیراً اظهارات غیر مسئولانه و دور از حقیقت آقای ظاهر اکبر، سفیر پیشین افغانستان، در رابطه با عدم فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه‌ها به نشر رسید. کنسولگری جنرالی افغانستان در خاروق نمایندگی مستقل و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی می باشد و مطابق اصول و صلاحیت‌های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می نماید، می گوید او در این نوار.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و حاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر، سفیر اسبق افغانستان، در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنب کنسولگری افغانستان مقیم خاروق تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می داند.
نقیب الله دهقانزاده در ادامه می گوید پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، دامنه فعالیت های این نمایندگی برای خدمات همچون صدور شناسنامه و دادن ویزا برای شهروندان افغانستان مقیم تاجیکستان گسترش یافته است. او در بخش دیگری از سخنان خود با سپاس از مقامات تاجیکستان برای بازکشایی گذرگاه‌ها و بازارهای نزدی مرزی گفت که در بخش‌های بارکشانی، تجارت، مسائل مرزی و زندانیان با جانب تاجیکستان هماهنگی وجود دارد. رادیوی آزادی برای درستی این نوار به کنسولگری افغانستان در شهر خارق مراجعت کرد. فرد با نام زکریا صدیقی که گفت در بخش کنسولی فعالیت میکند، تصدیق کرد که این نوار واقعیت دارد و نفری که در آن صحبت میکند آقای دهقانزاده است. چند منبع دیگر هم در دوشنبه به رادیوی آزادی تایید کردند که شخصی در ویدیو صحبت میکند نقیب‌الله دهقانزاده است و او از زمان حکومت پیشین افغانستان با عنوان دیپلمات در تاجیکستان فعالیت میکند. محمد ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در دوشنبه روز 10 نوامبر در واکنش به این نوار در پاسخ خطی به رادیوی آزادی ابراز داشت که سفارت موقف خود را در مورد کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خارق 2 روز قبل در نشست مطبوعاتی ابراز نموده بود. این کنسولگری از طرف سفارت از 8 ماه به این سو توسط یادداشتی رسمی به تعلیق انداخته شده بود و هیچ رسمیت پیشیمان ندارد. بنابراین ضرور به شرح و واکنشی بیشتری ندارد، آمده در پاسخ محمد ظاهر اکبر. مقامات تاجیکستان تاکنون به این کشمکش دیپلمات‌های افغان در تاجیکستان واکنش نشان ندادند. اما برخی از چهره‌های سیاسی در افغانستان به جنجال دیپلمات‌های افغانستانی در تاجیکستان واکنش نشان دادند. از جمله عطا محمدی نور، والی پیشین ولایت بلخ، در صحیفه در شبکه ایکس یا تویتر از محمد ظاهر اکبر توصیف کرده است. امسال بار دوم است که نام کنسولگری افغانستان در شهر خارق در سرخط خبرها قرار می گیرد. ماه فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن بنای کنسولگری ویران شده بود. ماه مارس امسال وزارت کارهای خارجی طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خارق رفت. مقامات تاجیکستان خبری آمدن نمایندگان طالبان را به شهر خارق تصدیق یا رد نکردند. حکومت تاجیکستان از منتقدان طالبان است و در 2 سال گذشته نمایندگان دیپلماتی گروه را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با این وجود داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. بعد از سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران و پاکستان نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروهی طالبان گذاشتند.
منو دریا، منو دریا، ناسازی مرا پیما، منو دریا. تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به دوستان پادکست گنج شایگان که آن را من سلیم ایوبزاد پیش میبرم. تاریخ در پیش نظر ما، در پیش چشمان ما نوشته می شود. این بعد هاست که تاریخ نگاران و یا مبلغان و یا تبلیغگران به شیوه های گوناگون آن را شرح و تفسیر می دهند یا که آب و رنگ می بخشند و ما تاریخ ذاتاً از تاریخ روزها، از سنه ها و نام انسان ها و نام یا که اشاره واقعه ها عبارت است. برای مثال خواهند نوشت که در فلان دوره، در فلان وقت رحمت الله زویروف مؤلف یکی از طرح‌های آلترناتیوی قانونی اساسی تاجیکستان، اولین طرح هنوز در زمان شوروی و بنیادگذار و رهبری دیر ساله حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در همه دوره‌های تاریخ نوترین این کشور در مخالفت سازنده با مقامات، با حکومت قرار داشته است، از صحنه سیاسی دور رفت. همین یک سطر. و اما کم اتفاق می افتد که در باره آن که چرا ایشان چنین تصمیم گرفت، هرچند قبلا در باره عوض شونده بودنی رهبری حزب در مقابل آن که رهبری دولت تقریبا عوض نو شونده باقی می ماند و ما 32 سال است که شاهد این پدیده هستیم، خیلی زیاد صحبت می کرد و در انتخابات آخرین، در انتخابات سال 2020 حزبی او شرکت نکرد، انتخابات را تحریم اعلان کرد و آن را غیر قانونی نامید. و اصولاً رحمت الله زویروف در چندین صحبت و مقاله و بررسی های خود تمام نظام تاجیکستان را بعد از سال 92 آمیخته به قانون شکنی ها، به انتخابات های غیر قانونی، تخلف کارانه، خلافی. حتی مثلا ما گفته بود که اولین انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بر پایه قانون اساسی برگزار شد که هنوز خودش در همان روز می بایست این قانون با واسطه رفرندوم قبول می گشت. همچنین رحمت الله زویروف اولین کسی بود که فرهنگ استعفا را در کشور نمودار نمود و نمودار ساخت و رهبر بخش حقوقی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود. و اما به سبب همین قانون شکنی هایی که بعداً بارها و بارها شرح و تفسیر داده است و با دلیل های قانونی، با دلیل های حقوقی اثبات کرده است، از مقامش کنار رفت. رهبر کشور پرزیدنت امام علی رحمان همیشه میخواست او را در حیات خود یا در رکاب خود داشته باشد، اما زویروف به این تن نمیداد و حزب او طوری گفتم در مخالفت سازنده قرار داشت. اما فابریکه جواب و یا مخالفان و یا دشمنان و یا رقیبان و یا آنهایی که ضد زویروف بودند همیشه او را به هزاران جرم و گناه متهم میکردن، گناهکار میکردن که گویا او جاسوس ازبکستان است، از سبب آن که در قلمرو ازبکستان شوروی به دنیا آمده است و گویا حزب او اصلا نیروی نیست. اما نیروی اساسی این حزب در همین تحلیل های حقوق شناسانه جناب زویروف و همچنین عضویت ده ها چهره معروف رشته حقوق در این حزب بود. بعد از رفتن او حزب از بین رفت. طوری گفتم تاریخ در پیش چشم ما نوشته می شود. حالا می خواهم یک گزارش و یک مصاحبه رو به توجه شما پیشکش نمایم که روز 14 سپتامبر سال 2020 از طرف همکارم سروناز روح الله ثبت شده است، مصاحبه با رحمت الله زویروف. و تا اینکه همین حادثه های چند سال پیش، یعنی 3 سال پیش یا که 4 سال پیش علاقه فراموش شدند و یا اینکه به طور دیگر اگر شرح و تفسیر می شوند، از زبان خود زویروف بشنویم. طوری می گویند سخن از زبان لقمان خوش است.
<تص-> رحمت الله ظاهری حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسرسیوم حقوقشناسان تاجیکستان از آخری سالهای 1980 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منطقه حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شروع سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67 و 71 ماده های کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی میباشد و قانون تعیینات تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان تعیین میگردد، این برهم خوردن هیچ نباشد کم و کم دموکراتیای سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتین، نخواهند 0.5%. یعنی کمیسیه های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا وقتی که باید در کنستیتوسیه نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نفع کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم، لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیش بری شود، و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتن نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی، به دو ولایت و ناحیه های تابعه جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی کتیز زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتی هم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد. من در این باره نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرفه بررسی کردیم. در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم. طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضای حزب سوسیال دموکرات اختیاراً اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر. لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد. برای چکی این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه، وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم، در قانون نوشته شده است که یگان ناظر دخالت کردن به فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاست، این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید که در انتخابات شرکت کنید، برنامه‌ای و حزبتون تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودن، ما در حقیقت اشتراک کردیم.
اون وقت پارلمانی 2020
2020 اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم. که من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجهش راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریه معلوم است که کی ها کدام نامزد تو اشتراک میکنن و ها تیار کردگی برآمد خود را میخونن و طرفداری میکنن با پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نه، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کرده میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند. امضا همیشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند. آن ورقهای امضا جمع کنی در بالاس هیچی نویسته نشده است، امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیه انتخاب یک جایه با کمیسیه انتخاباتی باید خلاصه آوردن، نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن، آنها تقسیم میکنن، من این فایزش برای پریزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزبهای سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند. این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزب همکنون ممنوع نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا که قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن، این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت، هر یک جنایت و انفرادی البته جزا یافتنش دکار، لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشتنش دکار. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را انفرادی جزا داده، لیکن حزب عمل کردنش دکار بود. حزب نهضت اسلام تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلام تاجیکستان ما عموی بودن مثال این عمل را نشان میدادیم.
با انتخابات سال 2013 برگردیم، اون وقت چرا به نظرتون نامزد یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را؟
اکنون این سبب های گوناگون دارند. گوناگون دارن. من فکر میکنم که اینجا سببای هم سوبژکتیو هم ابجکتیو وجود داشتن، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجستانی، من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیل بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی رو تا آخر بریم و مبارزه رو، مثال که گرفتیم، رقابت رو تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون میشوید یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون میباشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان، در جمهوری حزب سوسیال دموکراسی، مسئله با استعفا رفتن رئیس هم، رئیس رو هم میبینیم. این چگونه رئیسی حزب
سوسیال‌دموکرات؟
رئیسی حزب سوسیال‌دموکرات. این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن، از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکو نفقه هم نزدیک شده استاد است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کارها فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی اینو علی رحمون شما رو برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند میروید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من با من وظیفه در کار میشد، من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک راهبر حزب اپوزیسیون نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های آن جرایان که سیاسی در تاجیکستان همنه درست براه مانیم، قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاره یا حاکمیت خلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثال این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یکانش پیشنهاد میکنند دیگه میکنند، آیا در حقیقت ضد کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثال عمل و واسطه های به میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم می شد و مردم تاجیکستان شاهدی این می شوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت باشید.
سلامت باشید.
همین بود مصاحبه تاریخی رحمت الله زویروف، حقوقشناس معروف تاجیک، بنیادگذار و رهبر دیرینه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، که با رفتن او این حزب تقریبا از صحنه سیاسی دور شد و مؤلف نخستین قانون اساسی آلترناتیوی تاجیکستان در زمان شوروی با امید آن این قانون را تهیه کرده بود که پذیرفته می شود و یک تاجیکستان دیگری را برای مردم پیشکش میکند. همین چند روز پیش از همکارانم خواهش کردم که یک بار از جناب زویروف خبر گیرند. او حالا با باغداری و دهقانی مشغول است. گفته شود که پیش از اون که از مقامش برکنار شود، بارها هدف لاتوکوب، هدف فشار و تهدیدها قرار گرفت و فکر میکنم که این چیزا بود، یعنی او را مجبور کردن که از ریاست این حزب کناره‌جویی کند و با این یگانه در همین دوره حزب مخالف دولت را از بین از صحنه دور نمایند. پادکست گنج شایگان بود. اگر پیشنهاد فکر ایراد انتقاد خواهش درخواست دارید در زیر آن در صفحه آزادی ویدیو و یا اینستاگرام و یا فیسبوک و یا که سامانه رادیو آزادی بنویسید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.